ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. فرماندار دشت آزادگان میگوید 1/4 بازداشتی ها هنوز در حبس به سر میبرند. با اعلام 357 مورد مرگ، بالاترین رکورد مرگ روزانه در ایران از زمان آغاز همگیری کرونا ثبت شد. به دنبال درگیری زندانیان در ارومیه در جریان توزیع جیره مواد غذایی یک زندانی کشته شد. حمید سیلاوی، فرماندار دشت آزادگان در غرب خوزستان، امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت که بیش از 75% بازداشت شدگان تجمعات اخیر تا کنون آزاد شدند. او اطلاعاتی در مورد تعداد کل افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر این منطقه که به دلیل ناخرسندی از وضعیت بحران بی‌آبی رخ داده است نداد. حمید سیلاوی علت آزاد شدن بخشی از بازداشتی ها را اعلام ندامت آنها و برخی دیگر را تبرئه عنوان کرد. او در این حال وعده داد که بقیه اهالی بازداشت شده نیز تا چهارشنبه هفته جاری آزاد شوند. به گزارش سازمان های حقوق بشر در اعتراضات خوزستان دست کم 8 نفر از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 35,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 357 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با اینکه منابع مستقل میگویند آمارهای واقعی بیش از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکند، این بالاترین آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر از آغاز همگیری کرونا در ایران است. در حال حاضر شمار کل جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به حدود 90,000 نفر میرسد و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,700,000 نفر رسیده است. مقام های بهداشتی میگویند این بدترین وضعیتی است که از آغاز همگیری کرونا با آن در بیمارستان ها مواجه شدند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشته است که در جریان توزیع جیره مواد غذایی در زندان مرکزی ارومیه میان زندانیان درگیری رخ داده که در این میان یک زندانی به نام داوود حیدری کشته شده است. در این درگیری که روز یکشنبه 3 مرداد در زندان مرکزی ارومیه به وقوع پیوسته، داوود حیدری به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل می شود اما پس از چند ساعت جان خود را از دست می دهد. بنابر این گزارش داوود حیدری حدود 2 ماه پیش به اتهام جرایم عمومی بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به توزیع نامناسب جیره محدود مواد غذایی در زندان ارومیه میگوید زندانیان تنها 3 هفته یک بار میوه مصرف میکنند و این درگیری هم بر سر هندوانه رخ داده است. کمتر از 1 ماه پیش در تاریخ 23 تیر هنگام توزیع جیره مواد غذایی در زندان ارومیه، یک زندانی دیگر به نام کریم بابایی به دنبال درگیری بین زندانیان کشته شد. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید منیره حیدری، یک زن کرد اهل کرمانشاه و 17 تن دیگر از پناهجویان پس از واژگونی قایق در دریای مدیترانه غرق شدند. بر اساس این گزارش بیشتر سرنشینان این قایق از اقلیم کردستان بودند که روز پنجشنبه 31 تیر در نزدیکی جزیره کرت یونان غرق شد. شبکه حقوق بشر کردستان نوشته است که بیشتر سرنشینان قایق پناهجویان نجات یافتند اما با گذشت 4 روز هنوز نشانه ای از 17 تن از آنها به دست نیامده است. بنابر این گزارش منیره حیدری حدود 40 روز پیش ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و قصد داشت خود را از مسیر غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا برساند. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز منیره حیدری را زنی 35 ساله از اهالی یکی از روستاهای شهرستان پاوه و فارغ التحصیل رشته امور بانکی معرفی کرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز دوشنبه پایان مأموریت رزمی نیروهای آمریکایی در عراق در پایان سال 2021 را اعلام کردند. توافقی که مورد استقبال برخی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران قرار گرفته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
توافق آمریکا و عراق روز دوشنبه رسمی شد. توافقی در زمینه شکل حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق. توافقی که به گواه ناظران تغییر آنچنانی در ماهیت این حضور نظامی ایجاد نمی‌کند و بیشتر بازتاب دهنده واقعیات در میدان است. سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به واشنگتن رسمیت دهنده به این توافقی بود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را این گونه توصیف کرد.
ما از تقویت دموکراسی در عراق حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم شاهد برگزاری انتخابات در ماه اکتبر باشیم. ما همچنین متعهد به همکاری‌های امنیتی هستیم. نبرد مشترک ما در مقابل داعش برای ثبات منطقه حیاتی است و همکاری ما علیه تروریسم ادامه خواهد داشت. حتی اگر ما حالا وارد یک فاز جدیدی می‌شویم که درباره آن گفتگو می‌کنیم.
ایالات متحده آمریکا هم اکنون حدود 2500 نیروی نظامی در عراق دارد که به نیروهای نظامی عراق کمک می کنند، اما به جای آنها درگیر نبرد نظامی نمی شوند. در میانه بهار بیانیه مشترک از سوی عراق و ایالات متحده خبر از آن داد که از آغاز سال 2022 حدود 5 ماه دیگر آمریکا دیگر در عراق نیروی جنگی نخواهد داشت و حال با اعلام رسمی این توافق در واشنگتن مأموریت حمایتی و آموزشی نیروهای آمریکایی ادامه خواهد داشت. اگرچه که حتی با اعلام رسمی توافق اعلام نشد که چه تعداد از افراد نظامی آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. وقتی سخنگوی کاخ سفید هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت، گفت که تعداد این افراد بستگی به میزان نیاز مأموریت آموزش و پشتیبانی دارد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و برخی اعضای گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یکی از خواسته‌های اصلی این گروه‌ها خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق بود. اگرچه که توافق اخیر به معنی خروج کامل نیست، اما آنچه روز دوشنبه در واشنگتن اعلام شده مورد استقبال گروه‌های مختلف در عراق قرار گرفته است، از آن جمله گروه‌های مورد حمایت ایران. شاخه سیاسی هشت شبی که شامل برخی از این گروه ها نیز می شود در بیانیه این توافق را قدمی درست در راستای حاکمیت کامل عراق دانسته و ابراز امیدواری کرده که در عمل نیز این توافق اجرایی شود. همچنین گردان امام علی دیگر گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی این توافق را پایان حضور نیروهای خارجی توصیف کرده و از دولت عراق به دلیل آنچه عمل به وعده هایش خوانده تشکر کرده است. روحانی شیعه مقتدا صدر نیز از توافق میان واشنگتن و بغداد استقبال کرده. اگرچه که خبرگزاری فرانسه می نویسد سایر گروه های تندروتر نزدیک به ایران هنوز به این توافق واکنش نشان ندادند. اما اینکه با ادامه حملاتی که علیه مواضع نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر رخ داده این توافق در عمل به چه معنا خواهد بود هنوز سوالات فراوانی باقی می ماند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در دفتر کارش اگرچه اشاره‌ای به نام ایران نکرد، اما بر روی کاغذی که از دید عکاسان پنهان نماند نکاتی را در این زمینه نوشته بود. جمله اول روی کاغذ درباره آمادگی آمریکا به پاسخ دادن به حملات بود و در جمله دوم آقای بایدن نوشته بود ایران در نظر دارد از شدت حملات بکاهد. تهران هنوز در این باره به طور رسمی اظهار نظر نکرده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران طی سفر به روسیه با مقامات بلندپایه این کشور درباره راه‌های گسترش همکاری تبادل نظر کرد. هدف اصلی سفر وی بازدید از رژه‌ای بود که یک شنبه به مناسبت 325مین سالگرد نیروی دریایی روسیه، در واقع سالگرد تأسیس این نیروی دریایی، برگزار شد و طی آن برای نخستین بار 2 ناو ایرانی شرکت کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران طی ضیافتی که در نفچه سهند برگزار شد، میزبان همتایان خود از روسیه، هند و پاکستان بود و با آنها درباره همکاری‌های مشترک دریایی مذاکره کرد. ناوچه سهند همراه با ناو بندر مکران برای نخستین بار با عبور از اقیانوس اطلس در خلیج فنلاند لنگر انداختند و یک شنبه در کنار ذوالفقار پاکستان و تالار هند و همچنین بیش از 50 ناو وزیر دریایی روسی درجه به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه شرکت کردند. در بیانیه سفارت ایران در روسیه آمده، حسن خانزدی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، طی دیدار با نیکولای یومینوف، همتای روسش، درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دریایی، تقویت همه‌جانبه مناسبات دفاعی و امنیتی، برگزاری رزمایش‌های مشترک، افزایش حضور نوگان دریایی دو کشور در مناطق راهبردی جهان، تبادل تجربیات در زمینه تجهیزات رزمی و ترابری، آموزش نیرو و همگرایی هرچی بیشتر دو کشور در مقابله با تهدیدهای مشترک گفتگو کردند. دو سال پیش طی سفر حسن خانزدی به سن پترزبورگ، روسیه و ایران موافقتنامه امضا کردند که بخش بزرگی از آن مربوط به همکاری‌های دریایی و بندهای از آن نیز طبقه بندی شده است. آندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط نظامی روسیه و ایران را پیچیده می‌داند.
همکاری روسیه و ایران پیامدهای ضد و نقیضی دارد. از یک سو همکاری با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی رقیب ایران شده و روابط روسیه با اسرائیل سایه انداخته و باعث تنش‌های مضاعف در مناسبات مسکو با غرب است. ضمناً روسیه و ایران در سوریه به مرحله‌ای نزدیک شدند که دیگر منافعشان در یک راستا نیست. از سوی دیگر روسیه در انتظار قراردادهای هنگفت تسلیحاتی با ایران است. هرچند بعید است سلاح‌هایی که توازن قوا در منطقه را تغییر می‌دهد و مد نظر ایران است را به این کشور بفروشد. مطمئناً تهران متوجه تمام این مسائل هست، اما در شرایطی که به رغم مذاکرات برجامی با غرب همچنان در انزوای بین‌المللی قرار دارد و با فشار روزافزون اقتصادی اجتماعی روبروست، چاره‌ای جز وابستگی بیشتر به مسکو ندارد و به کرملین چشم دوخته تا مانع تغییر رژیم و جنگ علیه ایران شود. اما این معادله پایه و اساس مناسبات راهبردی کشورها، آن هم کشورهایی که بی‌اعتمادی تاریخی نسبت به یکدیگر دارند، نمی‌شود. و اظهارات امیدبخش مسئولین دو کشور باعث همگرایی واقعی نخواهد شد.
حضور فرمانده نیروی دریایی ایران در روسیه تقریبا مصادف با مشارکت ایران در نمایشگاه هوافضای ماکس در حومه مسکو بود که طی آن امیر افشین خواجه‌فرد، معاون وزیر دفاع ایران، بارها روابط با روسیه را راهبردی توصیف کرد. چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه نظامی از محورهای اصلی رایزنی‌های مسئولین ایرانی با نمایندگان وزارت دفاع روسیه بود. مسکو دوشنبه اعلام کرد در حاشیه نمایشگاه ماکس قراردادهای به ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار، از جمله 13 قرارداد تسلیحاتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار منعقد شده. روستک، نهاد مسئول فناوری‌های پیشرفته، از فروش 161 پروند هواپیمای نظامی و غیر نظامی به قیمت بیش از 3 میلیارد دلار خبر داد. تاکنون اعلام نشده آیا ایران در میان مشتریان جدید روسیه هست یا نه. در سالهای پیشین در حاشیه نمایشگاه ماکس قراردادهای خرید وسایل جنگ رادیو الکترونیک که ایران را به مهمترین مشتری روسیه در این عرصه تبدیل کرده و قرارداد ساخت سیستم محورهای سنجش از راه دور که گفته می شود در آستانه تکمیل است منعقد شده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda شناسه ما هست و مطالب و تصاویر خودتون هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید، @fardagram. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19. با رادیو فردا بمانید.